أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المأصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. تبریک عرض میکنم عصر روز عید سعید قدیر خم رو. انشاءالله که همه ما جزء متمسکین به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه باشیم، همه ما قدیری واقعی باشیم، عنایت و لطف امیر المؤمنین بیش از پیش بر زندگی همه ما جاری باشه. به برکت امیر المؤمنین انشاءالله این روز بر همه شیعیان حضرت بلکه بر همه مسلمین مبارک باشه. همه مسلمان ها از برکت وجود امیر المؤمنین بهرمند بشند. حیف دلمون می سوزه برای اونهایی که مسلمانند، یک عمر عبادت می کنند، ولی وقتی ولایت علی صلوات الله علیه نباشد اثری نداره این عبادت. عبادت در ذیل ولایت معنا پیدا میکنه. به برکت امیر المؤمنین انشاءالله مستبصر بشند، آگاه بشند. اگر نوری در دلشون هست این نور بتابد، اونها رو با عشق امیر المؤمنین آشنا کنه. ما شیعیان هم انشاءالله روز به روز بیش از پیش علاقمون، عشقمون، معرفتمون و خدمتگذاریمون به این آستان بیشتر باشه. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که امروز بر شما عزیزان هم مبارک بوده باشه. غرضمون این است در این جلسه‌ای که محضر شما هستیم، مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو البته تا اونجایی که فرصت هست محضر شما بخوانیم. علیکم السلام و رحمت الله. مستحضرید که یکی از مهمترین شروح نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید است. اگرچه ابن ابی الحدید سنی است و در برخی از امور مهم مثل علم امام، مثل عصمت امام، مثل ولایت بلافصل امیرالمؤمنین بالاخره قبول نداره، ایراداتی داره و همینجا وجه تمایز او از شیعیان است. ولی در این حال با اینکه سنی است ولی شرح خوبی است، هم از جهت ادبی هم از جهت تاریخی، و انسان منصفی هم هست نسبت به سنی های متعصب. ایشون یه مقدمه ای داره اول نهج البلاغه، خب مفصله، شاید نزدیک 20 صفحه باشه، ما هم بنا نداریم همش رو بخونیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف این مقدمه را به طور کامل ذکر میکنه. علاوه بر این که ذکر فضائل امیرالمؤمنین است، از زبان یک سنی است. خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یک سنی که البته شرح نهج البلاغه نوشته، آمده فضائل علی را ذکر میکنه. من محضر شما یه مقداری از این رو میخونم. بسیار بسیار متن فاخری است. عرض کردم از اون جهت که یک سنی هم نوشته دیگه اتمام حجت است بر اهل سنت. مقدمه البته قبلش توضیحاتی داره، من از اینجا میخونم. و اما فضائله فانها قد بلغت من العظم والانتشار مبلغا يمسج معه التعرض لذكرها. میگه فضائل علی صلوات الله علیه اونقدر زیاد و گسترده است که من اصلا نمیتوانم، سخت است پرداختن به اونها. اگر بخوام همه این فضائل رو ذکر کنم از عهده من ابن ابی الحدید خارجه، بلکه از عهده دیگران هم خارجه. فضائل علی که به شمارش نمیان. و تصدی لتفصیلها، اگر بخوام همه اونها رو بگم تصدی میشود، مصدع اوقات میشیم. اونقدر فضائل علی زیاد است که انتها نداره. ولی بالاخره برای این که امروز روز قدیر است مقداری از فضائل علی رو بگیم، چند جمله ایشون ذکر میکنه. و اما اقول و ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه و خصومه بالفضل و لم یمکنهم جهل و مناقبه. من ابن ابی الحدید چه بگویم در مورد اون آقایی که دشمنانش اقرار و اعتراف داشتند به فضیلت او، و لم یمکنهم جهل و مناقبه، نمی شد که نسبت به مناقب علی جهل داشته باشند، ولا کتمان و فضائله، نمی توانستند کتمان کنند، می دانستند فضائل علی را، نسبت به اون جاهل نبودند و اونقدر آشکار بود که کتمان شدنی نبود، نمی شد تحریفش کرد، نمی شد زد زیرش. فقد علمت انه استولى بنو امیه على سلطان الاسلام في شرق الارض و غربها. همه شما خوب می دانید بنی امیه بر عالم اسلام مسلط شدند، شرق و غرب عالم اسلام تحت تصرف اینها در آمد. و اجتهدوا بكل حیله فی اطفاء نوره، تمام توانشون رو به کار بردند تا نور علی را خاموش کنند. و تحریف علی، تحریف کنند مقام علی را. و وضع المعایب والمثالب، تمام تلاششون رو کردن که یه عیب و ایرادی بر علی قرار بدن، به علی ناسزا بگن، لعنوه، لعن کنند علی را، علا جمیع المنابر، 100,000-70,000 منبر ساختن، لعن علی کردن. ابن عبدالحدید میگه همه تون میدونید بنی امیه چنان اداوتی داشت که از هیچ کاری فروگذار نکرد در ناسزا گفتن و لعن به علی. و از اون طرف و توعد و مادهی، اگر هم کسی میخواست مدح علی رو بگه تهدیدش میکردن، بل حبسوهم، حبسش میکردن، قتلوهم و منعو من روایت حدیثا یتذمن له فضیلتا او یرفع له ذکرا. اگر جایی حدیثی بود فضیلتی منقبتی از علی بود، اون حدیث ممنوع بود، هیچ کسی حق نداشت. اون چرا؟ چون ذکر علی درش بود، فضیلت علی درش بود. حتی حذر و ایسما احدون بسمهی، ممنوع کردن، بخشنامه صادر کردن، هیچ کسی حق ندارد اسم بچهش رو علی بگذاره. چرا؟ چون نباید نام علی گرامی داشته بشه. با همه این خباستها و دشمنیها که کردن، هرچه تلاش کردن، فما زاده ذالک الا رفعتن و سموا، همه اینها مقام علی را، جایگاه علی را بیش از پیش بالا برد، مقام علی را بیشتر نمایان کرد. و کانک المس کل ما ستر انتشر عرفو، علی مثل عطر خوشبویی است. این عطر هر چه داخل جیبت پنهان کنی، داخل کیف بگذاری، اگر این عطر عطر است، بوی او همه جا را میگیرد. و کل ما کتم توزع نشر، چه کسی میتواند جلوگیری کند از انتشار نور خورشید؟ چه کسی میتواند؟ و که شمس لا تستر و بر راه، چه کسی میتواند با دستش جلوی نور خورشید رو بگیره؟ هیچ کسی. و که ذو النهار ان حجبت انها عین واحده ادرکت و عیون کثیرت اخرى، اگر یک نفر چشمش رو بر آفتاب بست، آفتاب که پنهان نمیشه، تو محروم شدی. اگر کسی خودش رو از علی دور کرد، فضائل علی که از بین رفتنی نیست، حقیقت علی که زائل شدنی نیست، علی هست، فقط تویی که خودت رو محروم کردی، تویی که از نور وجود امیر المؤمنین محروم هستی. اینا رو یه سنی داره میگه، اینا برای ما خیلی لذت بخشه. علی به مقامی رسیده است که دشمنانش به فضیلت او و حقانیت او اعتراف دارند. و ما اقول فی رجل تعزی الیه کل فضیلت، چه بگویم در مورد کسی که همه فضائل به علی منصوب می شود. هر فضیلتی در عالم باشه سرمنشأش علی است. و تنتهی الیه کل فرقه، هر فرقه ای، هر گروهی، هر طایفه ای خودش رو منصوب به علی می کند، تعبیر امام راحل رضوان الله علیه این بود، صوفی ها خودشون رو به علی، زاهد ها خودشون رو به علی منسوب میکنن، ورزشکارها یا علی میگن، عارف ها میگن عرفان علی، فقها ها میگن فقه علی، همه از علی دم میزنن، همه خودشون رو منسوب به علی میکنن. فهو رئیس و رئیس الفضائل، علی رئیس فضائل است و ینبوعها و ابو عذرها، تمام فضائل از علی سرچشمه میگیرد، در میدان فضائل علی از همه جلوتر است و سابق و مزمارها، برنده قطعی هر مسابقه فضیلت علی است و مجلی حلبتها، پیشگام همه علی بود در فضیلت. کل من برع فیها بعده فمنه اخذ، هر کسی متمسک به اخلاقی شد، فضیلتی شد، او از علی گرفته. و لحق تفا و علا مصالح احتضا، هر کسی در مسیل فضائل راه رفته، سالک شده، عارف شده، جا پای علی ابن ابی طالب گذاشته. فضیلتی در عالم نیست مگر علی متصف به اوست، مگر علی جلودار اوست، مگر علی قبل از دیگران اون فضیلت را، اون اخلاق حسنه را متمسک بود به او. و قد عرفت ان اشرف العلوم هو العلم الالهی، همه شما می دانید بالاترین و شریفترین علم، علم توحید است، علم خداشناسی است. لأن شرف العلم به شرف المعلوم و معروفه اشرف الموجودات، وقتی صحبت از خدا باشد، خدا شریفترین موجودات است، پس علمی هم که از خدا حرف بزند شریفترینه. حالا این علی کیست؟ هو اشرف و من کلامه اقتبس و انه نقل و الیه انتها و من ابتدا، علی همون کسی است که علوم توحید را برای دیگران گفت، علی همون کسی است که دیگران از او اقتباس کردند، درس آموختند، کسی سر از توحید در نمی آورد. علی بود که خداشناسی را به دیگران یاد داد، علی بود که دیگران را با خدا آشنا کرد. فضیلت علی است اینه، از این فضیلت بالاتر که نداریم. خدا بالاترین موجودات است، علی صلوات الله علیه عارفترین و عالمترین مردم به توحید است، به علوم الهی است، این فضیلت علی است. وقد و من العلوم علم الفقه، این در مورد علم توحید. یکی دیگه از علوم علم فقه هست، و هو اصله و اساسه، علی اصل و اساس فقه است، و کل فقیه فی الاسلام فهو ایال علی، هر کسی در عالم اسلام، نه فقط تشیع، در عالم اسلام هر کسی دست به قلم برد و فتوا صادر کرد، شاگرد مکتب علی است و مستفید من فقه، همه فقها، همه علما شاگرد مکتب علی هستند. بعد شروع میکنه ابن عبدالحدید، میگه سنی ها 4 تا امام دارن، 4 تا بزرگ دارن، همه اینها با واسطه شاگرد علی هستند. شیعیان و زیدیه که تکلیفشون مشخصه، اونها که رسما میگن ما شاگرد علی هستیم، فقهای امامیه، فقهای زیدیه میگن ما شاگرد، اهل سنت هم بخواهند و نخواهند همه علما و بزرگانشون شاگرده. البته اینا ابن عبدالحدید نگفته، ما میگیم اینها شاگردای ناخلفی بودن، حرف علی را شنیدند و خلافش رو گفتند. سر کلاس نهج البلاغه یه وقتی عرض کردیم یکی از مرجحات در مباحث فقهینه، بزرگان و علما همه فرمودن از امام صادق روایته، فرمود اگر یک جای روایات مختلف بود نتونستید تشخیص بدید کدام روایت درسته کدام اشتباهه، نگاه کنید ببینید اهل سنت به کدام روایت عمل میکنن، شما برعکسش رو عمل کنید. چرا؟ چون اینها می اومدن از محضر امیرالمؤمنین، از محضر اهل بیت سوال میپرسیدن، هر چه اهل بیت میگفتن برعکسش رو عمل میکردن. اینا شاگردان ناخلفی بودن، ولی در هر حال اینها هم پای مکتب علی نشستن. غیر از علی جای علمی نیست، فقهی نیست. و ایزن فان فقها الصحابه كانوا عمر ابن الخطاب و عبدالله ابن العباس. حالا این هم باز از اون حرفهایی است که ابن عبدالحدید میزنه، سنیگری میکنه، میگه همه تون میدانید فقیه ترین صحابه پیغمبر خلیفه دوم عمر ابن الخطاب و عبدالله ابن عباسه. از اون حرفهای عجیب. و کلاهما اخذا عن علی، هر دوی این آقایانی که گفتیم عبدالله ابن عباس و عمر هر دوی اینها فقه را از علی دارند، اما ابن عباس فظاهرون، ابن عباس که مشخص شاگردی کرد در خانه امیرالمومنین، و اما عمر خلیفه دوم شما کسی است که فقط عرف کل احد رجوعه الی، همه می دانند مکرر رجوع می کرد به امیر المؤمنین فی کثیر من المسائل، در بسیاری از مشکلات التي اشکلت علی می موند درمونده می شد و علا غیرهی، البته فقط مختص به عمر هم نبود، دیگر صحابه هم این گونه بودند، در که می ماندند می اومدن پیش امیر المؤمنین. و قوله غیر مره، بارها و بارها خلیفه دوم گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود ما گرفتار می شدیم. و قوله لا بقیت لمعزلت لیس لها ابو حسن، ای کاش من زنده نباشم، یه مشکلی برا من پیش بیاد و علی نباشد که جوابگو باشد، علی نباشد که مشکل مرا حل کنم، خدا مرگ مرا برساند یه روزی من باشم علی نباشه مشکل مرا حل کند. و قوله لا یفتین احد فی المسجد و علی حاضر، هیچ کسی حق ندارد از من سوال بپرسد در حالی که علی در مجلس نشسته، من چی سواد دارم که بخوام جواب بدم؟ اینا اعترافات خودشونه. خب شما که سواد نداشتید غلط کردید، بر مسند حکومت نشستید، حکومت مگه غیر از فقهه؟ چرا بر جایگاهی نشستید که اهلیتش رو نداشتید؟ فقط عرف به هذا الوجه ایضا انتهاء الفقه الی، همتون میدانید فقه یعنی علی. قد روت العام والخاص قوله صلوات الله علیه اقضاکم علی، در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن پیغمبر اکرم فرمود قاضی ترین شما علی صلوات الله علیه است. والقضاء والفقه، ابن ابی الحدید میگه اینجا در این روایت قضاوت منظور فقه. و روا الکل ایزن ان قال له و قد بعثه الى اليمن، همه شیعه و سنی نقل کردن وقتی پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو میخواست برای قضاوت به یمن بفرستد، فرمود اللهم احد قلبه و ثبت لسانه، خدایا قلبش رو محکم کن، زبانش رو استوار کن. قال امیر المؤمنین فرمود فما شککت بعدها فی قضاء بین اثنین، من بعد از این دعای پیغمبر هیچگاه دیگه شک و شبهه و انحرافی در قضاوت برام پیش نیامد. این امیر المؤمنین است، این علی است. و من العلوم علم التفسیر، اولین علم علم توحید بود، علی سرامد بود. دومین علم علم فقه هست، علی سرامد است. علم سوم علم تفسیر است. و من العلوم علم تفسیر القرآن و انها اخذ و منه فره، علی همون کسی است که تفسیر قرآن از او شکل گرفت. شاخ و برگی که علی به تفسیر قرآن داد تا امروز ادامه داره. و اذا رجعت الى کتب تفسیر، اگر رجوع کنی به کتب تفسیر، علم تصحت ذلک، میابی حرف من درست. لان اکثره ان، بسیاری از تفاسیر از علی است و ان عبدالله ابن عباس. البته وقد علم الناس حال ابن عباس، همه تون میدانید عبدالله ابن عباس حرفی از خودش نداد. فی ملازمته و انقطاعه الی و انه تلمیزه و خریجه، همه افتخار عبدالله ابن عباس این بود که شاگرد علی است. و هر چه در تفسیر حرف دارد که عبدالله ابن عباس در نزد شیعه و سنی به مقام علمی بلند مرتبه است، به عنوان مفسر بالا مقام میشناسن او رو. ابن ابی الحدید میگه همه میدونن، واضح و روشن است عبدالله ابن عباس شاگرد و تلمیز علی بود. و قیل له، یه وقتی به عبدالله ابن عباس گفتن اینه علمک من علم ابن عمک، بگو ببینیم علم تو نسبت به علم علی چقدر است، تو خیلی عالمی، علم تو در مقایسه با علم علی چطور، مساوی، کمتر، بیشتر؟ عبدالله ابن عباس گفت با این چه حرفه، که نسبت قطره من المطر الى البحر المحیط، همه علم من به اندازه یک قطره است در مقابل اقیانوس علم علی، من هر چه میدانم قطره است، تازه اون قطره رو هم از علی آموختم نه اینکه خودم بدانم. خب باز هم که همه علوم تفسیر به علی برمیگرده. و من العلوم علم الطریقه و الحقیقه، یکی دیگه از علوم علم طریقت است، علم عرفان است و احوال تصوف، حالات تصوف و زهد است. و قد عرفت ان ارباب هذا الفن في جميع بلاد الاسلام الیه ينتهون، همه زاهدان، همه عارفان، همه صوفی ها میگن ما طرفدار علی هستیم، مرید علی هستیم. و اندهو یقفون و قد سرح بذالک الشبلی و الجنید و السری و ابو یزید البسطامی، همه بزرگان اهل تصوف گفتند. البته تصوف در مکتب امامیه خیلی مذموم است، امام صادق به شدت نهی کرده، ولی خب حالا ما هم در شیعه تصوف داریم هم در اهل سنت، اینها هم خودشون رو علی منصوب میکنن. و یکفیک دلالتن علی ذالک الخرقت التي هي شعارهم، برای اثبات حرف من همین جمله بس. برید نگاه کنید ببینید لباس صوفیان چیست، این لباسی که میپوشند، خرقه ای که میپوشند، همشون بالاجماع میگن ما این لباس را از علی داریم، این لباس میراث علی است که به ما رسیده، از زهد در دنیاش این گونه بود. یکی دیگه از علومی که علی صلوات الله علیه داشت علم نحو و صرف است، علم لغت عربی است. اونجایی که به ابوالاسود دوئلی فرمود که کلمات از سه قسم بیشتر خارج نیستند، یا اسمند و یا فعلند و یا حرف، و بعد فرمود اعراب ها از چهار تا بیشتر خارج نیستند، الرفع و النصب و الجر و الجزم، تا به این جمله میرسه ابن ابوالحدید و هذا یکاد یلحق بالمعجزات، یکی از معجزات علی همین است، اصلا از حد و حدود بشر عادی خارجه. چطوریش بشر میتونه حرف بزنه، کلمات را، جملات را اینگونه تقسیم بندی کنه؟ اصلا ممکن نیست. این معلوم وصل به جای دیگری است، این معلوم قدسی است، وحی است، وگرنه کی میتونه یک زبان را در چهار قسم و در سه قسم تقسیم کنه به این دقت که هیچ کلمه و کلام و جمله ای نیست که از این سهالت خارج بشه. ابن ابوالحدید میگه این شبیه به معجزه است. و این رجعت الی الخصائص الخلقیه، حالا از اینها که بگذریم، تا اینجا هر چه گفتیم بحث علم بود، تفسیر بود و عرفان بود و توحید بود، از اینها که بگذریم بریم سراغ فضائل علی، بریم سراغ خلقیات علی. علی در خلق و خلقیات چگونه بود؟ فضائل نفسانی علی چگونه بود؟ و این رجعت الى الخصائص الخلقیه والفضائل النفسانیه والدینیه وجدته ابن جلاها و طلاء ثنایاها، علی را میابی بالاترین و سرفرازترین افراد اخلاقی، بالاترین کسانی که در فضائل نفسانی کار کردن علی است. اما شجاعه، یکی از فضائل اخلاقی شجاعت است. فانه انس الناس فیها ذکر من کان قبله، علیکم السلام و رحمت الله. علی چنان شجاعتی داشت که نام همه پهلوانان قبل از خودش را محو کرد، فراموشی سپرد. وقتی نام‌آوری مثل علی در میدان باشه جا برای دیگران نیست. و مها اسم من یأتی بعده، بعد از علی هم هر چه پهلوان آمد اسمی ازش باقی نموند. پاک کرد نام پهلوانان قبل و بعد از خودش را. و مقاماته فی الحرب مشهوره به هل امثال الی یوم القیامه، حالات علی در جنگ ضرب المثل هایی است که تا قیامت ادامه دارد. و هو الشجاع الذی ما فرقت ولا ارتاء من کتیبه، علی همون شجاعی است که هیچگاه از دشمنش فرار نکرد، علی همون کسی است که هیچگاه نترسید از قبیله ای، از قومی، هر چه میخوان شجاع باشد. علی کسی نیست که بترسد. ولا بارز احدا الا قتله، علی همون شجاعی است که با هیچ کسی هماورد نشد مگر او را کشت. ولا ضرب ضربتا قط فاحتاجت الاولى الى الثانيه، علی همون کسی است که هیچگاه ضربه اولش نیاز به ضربه دوم نداشت، با ضربه اول کار را تمام کرده بود. و فی الحدیث کانت ضرباته وترا، در تاریخ آمده از در ضرب المثل در مورد علی صلوات الله علیه میگویند کانت ضرباته وترا، ضربات علی یگانه بود، مثل و نظیر نداشت. اولا ثانیا ضربه اول به ضربه دوم دیگه نیاز نبود، تمام شده بود کار. تک ضربه میزد علی، گردن کلوفت هایی که مقابل علی استاده بودن تک ضربه از پادر می آمده. ولما دعا معاویت الى المبارزه، در جنگ صفین یه وقتی امیر المؤمنین معاویه را دعوت کرد، گفت چرا این مسلمان ها رو به جون هم بندازیم، بیا من و تو با هم می جنگیم، اگر تو بردی حکومت برای تو، اگر من پیروز شدم خب من می دونم با حکومت چه کنم. لیستریح الناس من الحرب، بیا مبارزه کنیم من و تو با هم، مردم رو راحت کنیم. و قتل احده ما، قال له امر لقد انصفک. عمرو عاص به علی به معاویه گفت، معاویه حرف خوبی بهت زد، برو مبارزه کن، اگر در این مبارزه کشته بشی که شهیدی، میره بهشت، اگر هم پیروز شدی که چه افتخار از این بالاتر که تو مقابل علی پیروز شدی، در هر دو صورت تو برنده ای. معاویه گفت ما قششتنی منذ نصحتنی الا الیوم، تو تا حالا به ما خیانت نکرده بودی، امروز داری به من خیانت میکنی. امروز اتعمرونی به مبارزت ابی حسن، تو مرا دعوت میکنی به مبارزه با علی و انت تعلم انه شجاع المطرق، میدانی علی کسی است که در میدان میکوبد طرف مقابلش رو، لگد مال میکند، هیچ که از زیر دست و پای علی سالم بیرون نمیاد. اراک تمعت فی امارت الشام، بعدی تو میخوای مرا به مبارزه با علی بفرستی تا من کشته بشم و خودت به حکومت شام برسی. خودشون میدانند در مقابله با علی کسی سالم بیرون نمیاد. و که این جملهش جمله عجیبی است، این از اون جملاتی است که اشک به چشم انسان. و کانت العرب تفتخر به وقوف ها فی العرب فی مقابلته، افتخار عرب این بود که روبروی علی بایستد و کشته بشه، افتخارش این بود ما جلوی علی ایستادیم، نه اینکه پیروز شدیم، کشته شدیم، ولی ما اونقدر جرأت داشتیم که مقابل علی ایستادیم و کشته شدیم، بقیه که در میرفتن کسی نمیموند. فاما قتلاه فافتخار رحتهم، اگر کسی به دست علی کشته میشد خانوادش و اقوامش بر او گریه نمیکردن، خوشحالی میکردن. به دست علی کشته شد این شخص، چه افتخاری. و انه قتلهم ازهر و اکثر، قالت اخت عمرو بن عبد ود، خواهر عمرو بن عبد ود میگوید، جمله را دقت کنید، ترفیح در حالی که داره رسا میخواند بر برادرش، عمرو بن عبد ود به دست امیرالمؤمنین کشته شد، حالا خواهرش اومده عزاداری کنه، میگه لو کان قاتل عمرو غیر قاتله بکیته ابدا ما دمت فی الابدی، اگر قاتل برادر من کسی جز علی بود جا داشت تا قیامت برای او گریه کنم، ولی الان گریه نداره، الان افتخار میکنم برادر من به دست علی کشته شد. علی جایگاهش اینه، هیچگاه از مبارزه فرار نکرد، هیچگاه کسی از دست او نتوانست در بره، و افتخار شجاعان عرب این بود که جلوی او قرار بگیرند و کشته بشن. وقتی کشته شدن تازه این میشد افتخار خانواده شون، ما کسانی بودیم که یه نفرمون جلوی علی قرار گرفت و کشته شد. و انتبه معاویت یوما فرعا عبدالله ابن زبیر جالسا تحت رجلیه علا سریره. ابن عبدالحدید میگه یه روزی معاویه از خواب بیدار شد، نگاه کرد، دید که عبدالله ابن زبیر جلوی پاهاش روی تختش نشسته، معاویه خواب بوده، عبدالله ابن زبیر اومده اونجا نشسته. یدائبه، عبدالله ابن زبیر به شوخی گفت یا امیرالمؤمنین لو شئت ان افتک بک لفعلتو، اگر میخواستم حمله کنم به تو و تو رو بکشم میتونستم، ها تو خواب بودی من میتونستم راحت تو رو بکشم. فقال لقد شجعت بعدنا یا ابابکر، معاویه نگاه غضب‌آلودی کرد، گفت ها عبدالله ابن زبیر ادعای شجاعت میکنی، داری مرا تهدید میکنی، تو چیکاره مملکتی که بخوای من معاویه را، تو انگار شجاعت منو نمیدونی. عبدالله ابن زبیر بهش برخورد، قال و من الذی تنکره من شجاعتی، چه کسی است که انکار کند شجاعت مرا، معاویه گفت بگو ببینم شجاعتت کجا بود که ما نمیدانیم. وقد وقفت فی الصف اذا علی ابن ابی طالب، من همون کسی هستم که در روز جمل من و پدرم روبروی علی ایستادیم. شجاعت از این بالاتر؟ من جلوی علی آخرش فرار کردم ها، ولی جلوی علی ایستادم. برای شجاعت من همین بس. من یه روزی به جنگ علی رفتم. معاویه میگه قال لا جرم انه قتلك و اباك بيسرا، شما که فرار کردید، ولی اگر میماندید علی شما دوتا را، یعنی عبدالله ابن زبیر و زبیر، هر دوتون رو با دست چپ میکشت. و بقیت الیمنا فارغتا یطلب من یقتله بها، دست راستش هم تازه خالی مونده بود، هی میگفت یه شمشیر بدید من تا با دست راستم دیگران را بکشم. با دست چپ هر دوی شما رو میکش، فرار کردید. ولی او برای خودش افتخار میداند این را. و جملت الامر ان کل شجاع فی الدنیا الیه ینتهی، بدانید خلاصه کلام آنکه هر شجاعی در دنیا به علی منتهی میشود. و بسمهی ینادی فی مشارق الارض و مغاربها، پهلوانان و قهرمانان سر تا سر گیتی هر وقت میخوان کار عجیبی بکنند یا علی میگن. برای قوت گرفتن، نام علی قوت بازوی پهلوانان است. و اما القوت والعید، اگر میخواهی در مورد زور بازوی علی برای تو بگویم، فبهی یضرب المثل، در مورد علی ضرب المثل هایی گفته شد قدرت او را. قال ابن قتیبه فی المعارف، ابن قتیبه دینوری در کتاب معارف میگوید ما صار احدا قط الا سرعه، هیچ کسی در مقابل علی قرار نگرفت مگر اینکه علی پشتش را به خاک مالید. و هو الذی قلع باب خیبر و اجتمع علیه عصبه من الناس لیغلبوا فلم یغلبوا، همون علی همون کسی است که 40 نفر دست به دست هم دادن در قلعه خیبر رو جابجا کنن، نتوانستن. علی یک تنه در قلعه را از جا کند. و اجتمع علیه عصبه من الناس لیغلبوا فلم یغلبوا، و هو الذی اقتلع حبل من اعلی الکعبه و کان عظیما جدا. علی همون کسی است که بت حبل رو از بالای کعبه به تنهایی به زیر افکن، در حالی که این بت خیلی بزرگی بود. فالقاه الی الارض، و هو الذی اقتلع الصخره العظیمه فی ایام خلافته بعد عجز الجيش كله عنها فانبت الماء من تحتها. علی همون کسی است که در ایام خلافتش، این قصه رو سر کلاس نهج البلاغه عرض کردیم، امیرالمؤمنین رفتن به مدائن تا یه عده‌ای رو جمع کنن با خودشون ببرند بپیوندند به نیروهای کوفه برای جنگ صفین، جنگ با معاویه. آتش بر این جمعیت غالب شد. وسط یه بیابانی رسیدند، یه دیری بود. حضرت فرمود برید از صاحب این دیر بپرسید ببینید اینجا آب هست. رفتن، یه پیرمردی از بالای پشتبان گفت اینجا دنبال آب نگردید، من سالهای سال اینجا هستم، آب نیست. اگر قطره آب هم به من میرسه، قوم و قبیله مسیحی هند، برای من آب می آورن، اینجا آب نیست. حضرت فرمود برید بگردید. رفتند و گشتند، هیچ پیدا نکردند. حضرت فرمود اون تخت سنگ رو میبینید، بدون اون تخت سنگ رو بردارید، زیرش آبه. همه این اصحاب جمع شدن نتونستن، همه اینها مرد جنگی هند، مردانی هستن که دارن میرن میدان صفی، نتونستن. امیرالمؤمنین به تنهایی این صخره بزرگ را، شاید نزدیک 1000 نفر جمعیت نتونسته بود او رو تکون بده، امیرالمؤمنین این رو بلند کرد، داره پرتاب کرد این سنگ را، قلش نداد، پرتابش کرد. از زیر این سنگ آبی جوشید و بالا. اون مسیحی که بالای دیر ایستاده بود صدا بلند کرد که من رو بیارید پایین. وقتی آوردنش پایین گفتن چی شد؟ گفت این آقا یا پیغمبر است یا وصی پیغمبر. گفتن تو از کجا میدانی؟ گفت در کتاب مقدس ما نوشته بود اینجا، این سرزمین جایی است که یک چشمه ای دارد و هیچ کسی به اون چشمه دست نمییابد مگر پیغمبر یا وصی. من سالهاست بیابان نشین شدم تا علی را ببینم. این پیرمرد مسیحی نصرانی همرکاب امیرالمؤمنین شد، رفت در جنگ صفین حاضر شد. شب لیلت الحریر، اون شب سخت، در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسید. صبح که شد حضرت فرمود بیایید من میخوام بر جنازه این مسیحی مسلمان شده خودم نماز بخوانم. حضرت خودش نماز خوند و جز معدود کسانی بود که در جریان صفین خود حضرت او رو به خاک سپرد. مسیحی بود ولی ولایت علی و محبت علی رو به دل گرفت. ابن عبدالحدید میگه تاریخ که مسلمه، چه کسی جز علی میتوانست اون تخت سنگ رو برداره؟ اون از قدرت بازو، این از شجاعت. و اما سخا، بذار از سخا و جود علی برات بگم. فحاله فیه ظاهرتون کان یسوم و یتوی و یؤثر بزادهی. علی همون کسی است که روزه میگرفت، عبادت میکرد، دیگران را بر خودش مقدم میداشت. فیه انزل و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا. علی همون کسی است که آیه قرآن در مورد او نازل شد، و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و روى المفسرون انه لم يكن يملك الا اربعه دراهم. همه مفسرین گفتن علی 4 درهم داشت. فتصدق بدرهم لیلا، یک درهم را شب صدقه داد، درهم دوم را روز صدقه داد، درهم سوم را سرون پنهانی صدقه داد، درهم چهارم را علانی و آشکار صدقه داد. فانزل فی آیه نازل شد الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا و علانیه. اینها در مدح جود و سخاء علی است. و روی انه کان یستسقی بیده، روایت شده از علی صلوات الله علیه به دست مبارک خودش آبیاری میکرد نخل قوم من یهود. میرفت نخل محله یهودی ها رو آبیاری میکرد، حتی مجلت یدو، دستان مبارکش پینه میبست، تاول میزد. و یتصدق بالاجره و یشد علی بطنه حجر، هرچه درآمد داشت به فقرا میداد، در حالی که خودش از گرسنگی سنگ به شکم میبست. و یشد علی بطنه حجر. این علی است. و قال الشعبی و قد ذکره کان اسخ الناس. شعبی اون صحابی پیغمبر میگه علی اسخ الناس است، سخی ترین مردم علی است. کان علی الخلق الذی یحب الله. علی همون صفتی را داشت که خدا دوست داشت، السخا والجود. ما قال لسائل قط. علی هیچگاه دست رد به سینه سائلی نزد. و قال ادوه فی مبغضه الذی یجتهد فی وسمه. نه این حرف ها را فقط دوستان علی بزنن، دشمنترین دشمنان علی، همونهایی که هر عیب و ننگی را به علی نسبت می دادن، یعنی معاویت ابن ابی سفیان. معاویت ابن ابی سفیان اینها رو می گفت. ببینید این قصه را. لمحفن ابن ابی محفن الزبی، یه آقاییست از طرفدارهای معاویه، وقتی برای خودشیرینی رفت پیش معاویه و گفت جئتو که من اند ابخل الناس. معاویه، من از پیش بخیلترین مردم، یعنی علی، آمده. معاویه گفت من از پیش بخیلترین مردم علی آمده. معاویه برخروفت وی حکه کیفه تقول انه ابخل الناس. وای بر تو چطور میگه علی بخیل است؟ ولو ملک بیتا من طبر و بیتا من تبن. اگر علی یک خانه پر از طلا داشته باشد و یک خانه پر از کاه داشته باشد، لانفت تبره قبل تبنه. علی همون کسی است که خانه پر از طلا را اول میبخشد، بعد میگه خانه دوم رو هم ببخشید در راه خدا، ولی اول طلاها رو میبخشه. و هو الذی کان یکنس بیوت الاموال و یصلی فیها. و هو الذی قال یا سفرا. علی همون کسی است که بیت المال را بخشش میکرد، تقسیم میکرد، جاروب میکرد، دو رکعت نماز میخوند. علی اینه. علی همون کسی است که قال یا سفرا، میگفت ای زردی ها، یعنی ای طلاها، و یا بیزا، ای سفیدی ها، ای نقره ها. قری غیری، برید دیگران رو فریب بدید، شما زورتون به من نمیرسه، طلا و نقره نمیتواند مرا فریب بدهد. و هو الذی لم یخلف میراثا و کانت الدنیا کلها بیده الا ما کان من شاء. علی همون کسی است که از دنیا رفت در حالی که هیچ برای فرزندانش به ارث نگذاشت، در حالی که ابرقدرت جهان بود، در حالی که جز شام تمام حکومت اسلامی تحت تصرفش بود. اینا رو معاویه میگه. چطور میگید علی بخیل است؟ علی کسی است که دنیا را داشت ولی به دنیا توجه نکرد. و اما الحلم، این جود و سخا بود. اگر میخواهید از حلم علی براتون بگم، و صف فکان احلم الناس، علی بخشنده ترین و حلیم ترین و صبورترین مردم بود. علی همون کسی بود که افسههم ان مسیء و قد ظهرت صحت ما قلنا، از دشمنان خودش، از اونهایی که با علی کینه داشتن، از همه اینها گذشت. اگر میخواهی صحت حرف من ابن ابی الحدید را بدانی، این جمله را گوش کن: ما قلنا یوم الجمل حیث ظفر به مروان ابن حکم، در جریان جمل وقتی مروان ابن حکم را اسیر کردن آوردن پیش علی، و کان اعد الناس له، در حالی که مروان ابن حکم دشمنترین دشمنان علی بود، امیر المؤمنین فرمود فصفح عنه، ببخشیدش، ولش کنید، بذارید بره. در مورد عبدالله ابن زبیر، با اینکه علی را رسمن لعن می کرد، امیر المؤمنین همین گونه رفتار کرد، گفت ببخشیدش. در مورد سعید ابن العاص، اینها را ابن ابی الحدید میگه، من نمیخونم، برسیم به اینجاش. وقد علمتم ما کان من عایشه، میخواید حلم علی را ببینید، برخورد علی با عایشه را نگاه کنید. فی امرهی فلما زفر بها اکرمها، وقتی امیر المؤمنین بعد از جنگ صفین مسلط شد، این اسیرها رو دستگیر کرده بودن، امیر المؤمنین تکریم کرد عایشه را، و بعث معها الى المدینه 20 امرأة من نساء عبد القیس. امیر المؤمنین یه تعدادی آدم را همراه با عایشه فرمود شما همراهش برید. اممهن بالامامه، امامه ها بر سرشون گذاشت، و قلدهن بالسیوف، شمشیر به گردنشون انداخت. فرمود شما محافظان عایشه هستید، از اینجا او رو با عزت و احترام میبرید تا مدینه. فلما کانت به بعض طریق ذکرته به ما لا یجوز ان یذکر، ابن ابی الحدید میگه عایشه در تمام این مسیر غر میزد، یه حرفهای ناروایی به علی میزد که جای گفتنش نیست. و قالت حتکت سری برجالهی، علی حرمت مرا شکست، یه عده مرد رو دنبال من فرستاده، من را در حلقه مردها محاصره کرده. حالا تو پرانتز بگم، این عایشه همون عایشه است که بر شتر سوار شده بود وسط مردها، خطبه میخوند، رجز میخوند، مردم رو تحریک به جنگ میکرد. اونجا براش مهم نبود. حالا که امیر المؤمنین ادهی رو دور او گذاشته که با عزت و احترام، یاد حجاب و عفت افتاده که وای علی حرمت مرا شکست، پرانتز بسته، تمام طول مسیر قر میزد. الذین وکلهم بی فلما وصلت المدینه، وقتی اینها به مدینه رسیدن، القى النساء امائمهن، همه این اطرافیان، این محافظینی که با عایشه بودن، امامه از سر برداشتن، این نقاب را از صورت برداشتن. عایشه دید همه اینها زن بودند، برای اینکه در مسیر کسی تعرض به اینها نکنه، حضرت فرموده بود شکل مرد بگیرید، شمشیر ببندید، امامه به سر بگذارید، پوشیه بزنید که کسی نفهم شما زنید. حضرت احترام، این نهایت حلم است، نه تنها او رو برگردان به مدینه، با چه عزت و احترامی، که نه هیچ اتفاقی نیفتاده. از اینجا هم باز میگذریم، مطالب مختلفی رو ابن ابی الحدید میگوید. علی مثل پیغمبر عمل کرد، همون کاری که پیغمبر در فتح مکه انجام داد، علی انجام داد. اونجا را ذکر میکند که معاویه و دوستانش آب را بر اصحاب علی بستن، حضرت فرمود من هیچگاه مقابله به مثل نمی کنم، آب را بر دشمنان باز کنید، بگذارید سیراب بشن. اما الجهاد فی سبیل الله فمعلوم عند صدیقه و عدوه، جهاد در سبیل الهی برای دوست و دشمن علی مشخص است، انه سید المجاهدین، و هل الجهاد لا احد من الناس الا له، و قد عرفت ان اعظم قضات قضاها رسول الله، همتون می دانید سخت ترین جنگی که پیغمبر داشت، و اشدها نکایتن، سهمگین ترین جنگی که پیش روی پیغمبر بود، بدر الکبرا بود. قتل فیها، خیلی جمله عجیبه، قتل فیها 70 من المشرکین، در جنگ بعد 70 نفر از مشرکین کشته شدن. قتل علی نصفهم، علی به تنهایی نصف مشرکین را کشت. و قتل المسلمون و الملائکه النصف الاخر، همه مسلمان ها به علاوه اون ملائکه‌ای که به کمک مسلمان ها همشون با هم 35 نفر کشتن. علی به تنهایی 35 مشرک رو از پا در آورد. این جهاد فی سبیل الله. و اما الفصاحه فهو امام الفصحا و سید البلغا. اگر از فصاحت و بلاغت میگویی علی سرور همه اونا. و این کلامه قیل دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. در مورد حرفهای علی بهترین جمله این است که بگوییم حرف علی از حرف همه انسانها بالاتر است و فقط از حرف خدا پایین تر است. و منه تعلم الناس الخطاب والکتابه و قال عبدالحمید کاتب حفظت 70 خطبه من خطب الاسلع ففازت ثم فازت. امثال عبدالحمید کاتب میگن ما 70 خطبه از علی آموختیم، بعد از او کلمات بود که بر زبان ما جاری میشد، دیگه راه نداشتیم که چیزی بیاموزیم. اونقدر همین کلمات علی ما رو بالا برد، شدیم خطبه خانهای معروف عرب، از این بالاتر نمیشه. ابن عبدالحدید میگه اگر میخواهی صحت مطلب مرا ببینی یکفی هذا الکتاب الذی نحن شارحه، فقط به همین نهج البلاغه رجوع کن، نگاه کن. دلالتا علی انه لا یجازا فی الفصاحه، همین کتاب برای تو بس است که بفهمی علی در فصاحت و بلاغت هماوردی ندارد، رقیبی ندارد. و اما سجاحه الاخلاق و بشر الوجه، یه 5 دقیقه به من فرصت بدید من 2-3 جمله دیگه بخونم از فضائل اخلاقی علی. فرمود اگر ابن عبدالحدید میگه اگر میخواهید محاسن اخلاق علی را ببینید، خوشرویی علی را ببینید، چهره گشادگی علی را ببینید، تبسم علی را ببینید، فهو المضروب به المثل فی، این ضرب المثل در عرب، حتی آبه و بذالک اعداؤه، علی انقدر خوش اخلاق بود که بعضی وقتها دشمنان از همین سوء استفاده می کردن. و قال عمرو بن العاص لأهل الشام انه ذو دعابه، عمرو عاص مردم شام گفت دنبال علی نرید، این خیلی میخنده، خیلی شوخی میکنه. امیر المؤمنین پاسخ داد عجبا لابن النابغه یزعم لأهل الشام ان فی ید آبه و انی امرؤ تل آبه و آفس و امارس. خطبش رو در نهج البلاغه خوندیم محجر عزیزان. ابن عبدالحدید میگه البته عمرو عاص از خودش حرف نمیزد، هرچه میگفت از عمر میگفت، خلیفه دوم میگفت. اول کسی که امیر المؤمنین رو متهم کرد به پرخندگی و شوخی اونجایی بود که عمر گفت من حکومت را به علی نمیدهم، چرا که او شخصی است مزاحگو، من حاضر نیستم حکومت را. البته امیر المؤمنین همونجا هم با او برخورد کرد. قال سعسعت ابن سوهان و غیره، این اخلاق علی، سعسعت ابن سوهان که جزء صحابی خاص امیر المؤمنینه، میگه کان فینا که احدنا، علی وقتی در جمع ما بود ما هیچ احساس تفاوت نمی کردیم، علی خود ما بود. لین جانب شدت و تواضع و سهولت و قیاده، آرام بود، متواضع بود، مثل خودمون بود، تفاوتی با ما نداشت. بگذریم باز. و اما زهد، اگر میخواهی از زهد علی، من همین یه جمله رو بخونم بس ادامه داره، همین یه جمله بسمونه. و اما زهد فی الدنیا فهو سید الزهاد و بدل الابدال. زهد علی، علی سید الزهاد است، علی کسی است که در زهد هماورد و بدیل ندارد. و الیه یشد الرحال و عنده تنفذ الاحلاس، علی همون کسی است که شترها به سمت او روانه میشد، شترهای مملو و از زر و زیور می آمدند در خانه علی زانو می زدند. ولی ما شبه من طعام من قد، علی یک بار غذای سیر نخورد چه برسه به زر و زیور دنیا. و کان اخشن الناس مأکلن و ملبسن، خشنترین لباس ها را می پوشید، خشنترین غذاها رو میخورد. عبدالله ابن ابی رافع کاتب مخصوص امیر المؤمنینه روایت نقل میکنه، میگه دخلت الیه یوم عید، یه روز عیدی بود، من خب کاتب حضرت بود، به اندرانی بیت الاماره حضرت راه داشت، میگه من یه روزی وارد شدم به محل خلافت حضرت، روز عید بود، دیدم امیر المؤمنین فقدم جرابا مختومه، یک شیسه ای داشت، یه پارچه ای داشت که گرهش زده بود محکم، او رو برداشت و آورد. و وجد، ما گفتیم حالا چی داخل این کیسه قایم کرده، فوجد نافیه خبزا شعیرا یابسا مرصوصا، یه تک نان جو خشک، از شدت خشکی با دست شکسته نمی شد این نان. دیدیم امیر المؤمنین جره ها رو باز کرد، این ران رو در آورد، فقدم فقشله، در آورد و شروع کرد بخوردن. من تعجب کردم، فقلت یا امیر المؤمنین فکیف تختمو، خب مردم چیزهای گرانبهاشون رو قایم میکنن، این نان خشک شما بذاری سر کوچه هم کسی بر نمیداره، فقرا همین رو نمیخورن از بس سفته، شما چرا محرمومش کرده بودی، چرا بسته بودیش؟ جان به قربان علی. قال خفت و حاوین الولدین ان یلتاخ به سمن اوزید، میترسیدم بچه های من دلشون به حال من بسوزه، بگن امروز روز عیده، بگذار یه مقداری نان علی را یه چربی بهش بزنیم، یه روغنی بهش بزنیم، یه مقداری خورش بهش اضافه کنیم. ترسیدم مبادا به نان من چیزی اضافه کنن، محرمومش کردم، محکم پیچیدمش که کسی نتونه نان خشک مرا تغییر بده. این علی است در عبادت، حالا جلوتر میره عبادت علی را ذکر میکنه، جلوتر میره بحث تسبیحات علی رو ذکر میکنه. علی طوری تسبیح خدا میگفت، وسط تسبیح، یعنی حالاتی داشت برای خودش حضرت ذکر میگفت. ابن عبدالحدید میگه وسط جنگ صفین در اون لیلت الحریر که سخت ترین شب جنگ های علی بود، حضرت فرمود یه پارچه ای قالیچه ای بندازید، وسط دو لشکر نشست شروع کرد به ذکر گفتن. تاریخ نوشته تیرها از بغل گوش علی میگذاشتن، علی این خیالش نبود، ذکرهاش که تموم شد بلند شد. اگر شما کربلا میبینید حسین ابن علی برای نماز اونگونه مینشیند، این از باباش امیر المؤمنین داره، ذکر را ترک نکرد حتی وسط صفین، حتی شب لیلت الحریر. بعد دوباره صحبت از قرآن می کند، علم امیر المؤمنین به قرآن اولین کسی بود که قرآن رو جمع کرد، صحبت از تقوای او می کند، صحبت از سیاست او می کند. همه اینها انشالله بماند برای بعدن فرصتی باشه و عرض کنیم. انشالله عید بر همه شما مبارک باشه. غرض این بود چند جمله از فضائل امیر المؤمنین رو در این روز که روز ولایت حضرت بخوانیم، بلکه معرفت و محبتمون به حضرت بیشتر بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، باز هم عذرخواهم به خاطر طولانی شدن.